سلام و خسته نباشید و مجله خبری امروز صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. در این مجله خبری با مطالب و گزارش‌های متنوع با شما هستیم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرها. سفارت ایالات متحده برای افغانستان به مناسبت روز جهانی همبستگی گفته است که میلیون‌ها نفر در افغانستان با چالش‌های اقتصادی و بشردوستانه غیر قابل تصور روبرو هستند. این سفارت به روز جمعه در شبکه ایکس یا تویتر سابق بر حمایت مشترک از حقوق، فرصت‌ها و منابعی که به گفته‌اش افغانستان را به آرزوهای مردم این کشور نزدیک‌تر می‌کند تأکید کرده است. در ادامه آمده است: ما می‌توانیم نشان دهیم که همبستگی هیچ مرزی نمی‌شناسد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 اگست سال 2021 میلادی، میلیون‌ها زن و دختر از حق آموزش، تحصیل و کار محروم شدند. بر اساس گزارش‌ها میزان فقر و بیکاری به گونه چشمگیری هم افزایش یافته است. مرد موترش را دیشب در یک بازار کریسمس در شهر ماگدبورگ در شرق آلمان بر گروهی از مردم کوبید. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، مقامات حکومت جرمنی گفتند که راننده دستگیر شده است. برخی از رسانه ها از کشته شدن 2 تن در این رویداد و زخمی شدن 60 تن خبر دادند. ماگدبورگ که در غرب برلین است، مرکز ایالت زاکسن آنهالت است و حدود 240 هزار نفر جمعیت دارد. در 19 دسامبر 2016 میلادی در برلین یک مهاجم افراطی اسلامی یک لاری را بر مردم در بازار کریسمس کوبید و 13 نفر را کشت و 10 نفر دیگر را زخمی کرد. مهاجم چند روز بعد در یک تیراندازی در ایتالیا کشته شد. نانسی فایزر وزیر داخلی آلمان اواخر ماه گذشته گفته بود که هیچ نشانه مشخص از خطر برای بازارهای کریسمس امسال وجود ندارد، اما او افزوده بود که عاقلانه است که مراقب باشند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت رویداد دیشب را نپذیرفته است. مقامات در ولایت شمال غرب پاکستان به روز جمعه گفتند که تصمیم دارند برای توقف درگیری‌های فرقه‌ای اسلحه سنگین را که به کشته شدن صدها تن انجامیده است گردآوری کنند. با گزارش خبرگزاری رویترز، اما مردان قبایل در این منطقه گفتند که اسلحه‌شان را تسلیم نخواهند کرد. کرم، منطقه قبایلی با جمعیت حدود 600 هزار نفری هممرز با افغانستان، جایی که مقامات فدرال و ایالتی به گونه سنتی در آنجا به طور محدود کنترل داشتند، از دهها سال به این سو صحنه تنش‌های فرقه‌ای بوده است. درگیری‌های تازه در ماه گذشته میان مسلمانان سنی و شیعه رخ داد. بر اساس گزارش‌ها این درگیری‌ها سبب بحران بشری شد. به دنبال بسته شدن شاهرای اصلی که شهر عمده پاراچنار کرم را به شهر پشاور وصل می‌کند، گزارش‌های در مورد گرسنگی، نبود ادویه و کمبود اکسیژن در محل منتشر شده است. 3مین و آخرین مسابقه یک روزه بین المللی تیم ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه به روز شنبه اول ماه جدی برگزار می شود. 2 تیم در شهر حراره پایتخت زیمبابوه ساعت 12 ظهر به وقت کابل به میدان می روند. افغانستان به روز جمعه با تفاوت 232 دوش زیمبابوه را شکست داد. در صورتی که افغانستان در مسابقه امروز هم برنده شود، قهرمان این سلسله رقابت های یک روزه بین المللی خواهد شد. سید نسیم سادات، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، بر رادیو آزادی گفت که تیم کرکت کشور آمادگی کامل برای مسابقه پیش رو دارد. قرار است که در 6 جدی نخستین مسابقه تست میان 2 تیم برگزار شود که تا 10 جدی ادامه خواهد یافت. 2مین مسابقه تست میان آنان از تاریخ 13 جدی آغاز می شود و تا 17 جدی ادامه خواهد داشت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و در ادامه با این گزارش ها با شما خواهیم بود. برنامه جهانی غذا WFP می گوید که بر اساس پیشبینیش حدود 15 میلیون تن در افغانستان در زمستان امسال به کمک های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. شماری از خانواده ها نیز از مشکلات شدید اقتصادی می نالند.
دیگه مقصد از زندگی دیگه همه طور تیر میشه دیگه. خداوند تالا دیگه کمک ما بکنه دیگه. این اولادکای ما مثلا بوت زمستانی ندارن، کالا ندارن.
وزارت عدلیه حکومت طالبان است تصویب 3 قانون در زمینه توزیع زمین به عودت کنندگان، اجاره زمین های دولتی و ایجاد تسهیلات برای صنعتگران و بازرگانان بازگشته خبر داده است. در مسائل جهانی و منطقه‌ای خواهید شنید که دیپلمات های ایالات متحده بر روز جمعه با رهبران موقت در دمشق پایتخت سوریه مذاکرات را برگزار کردند. و امروز 21 دسامبر برابر است با روز جهانی باسکتبال. این روز در حال فرامی رسد که ورزشکاران تیم ملی باسکتبال افغانستان با مشکلات و چالش‌های گوناگون روبرواند.
بازیکنان تیم ملی قبلا ارزیه داشت یک ماش معمولی که می‌گرفتن، حالا امان بند شده، کلن ماش نمیتن، بازیکنان ماش ندارن.
برای شنیدن این گزارش ها از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در بخش تکنیک شفیق عیار با ما همکاری میکنه. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که بر اساس پیشبینیش حدود 15 میلیون تن در افغانستان در زمستان امسال به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. امروز شنبه اول ماه جدی، نخستین روز زمستان است. اداره اماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد یا اوچا نیز گفته است که در سال 2025 شمار نیازمندان به کمک‌های بشردوستانه به 22.9 میلیون تن خواهد رسید. در این حال شماری از خانواده ها نیز از مشکلات شدید اقتصادی و نبود فرصت های کاریابی می نالند. بیایید بیشتر از ژکفر احمدی بشنویم.
برنامه جهانی غذا WFP نسبت به وضعیت میلیون ها فرد نیازمند به کمک در زمستان امسال در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این اداره می گوید که در زمستان شدید حدود 15 میلیون تن به کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت. ضیاءالدین صافی، معاون سخنگوی WFP در افغانستان، بر روز جمعه بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
امسال نیز افغانستان با کمک های بشر دوستانه بیشتر نیاز داشته و نزدیک به 1/3 جمعیت این کشور به کمک های غذایی نیاز دارد. در حال حاضر ما انتظار داریم که نزدیک به 15 میلیون نفر در ماه‌های سخت زمستان به کمک نیاز داشته باشند. بدون کار و بدون غذا، خانواده‌ها با انتخاب غیر ممکن گرم کردن خانه‌های خود و یا هم تغذیه کردن فرزندانشان روبرو هستند.
پیش از این اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد یا اوچا نیز چهارشنبه گذشته گفت که در سال 2025 شمار نیازمندان به کمک‌های بشردوستانه به 22.9 میلیون تن خواهد رسید. شفیقه یکی از مادران است که نگران سرنوشت فرزندان قد و نیم قدش است. او در ولسوالی شکردره ولایت کابل زندگی می کند و سرپرست خانواده 8 نفر است.
نه چوب داریم، نه زغال داریم، نه لباس گرم داریم، نه لیف توشک چیزی تور سعی ما داریم. دیگه مقصد زندگی دیگه همه تور تیر می شه دیگه. خداوند تالا دیگه کمک ما بکنه دیگه. این اولادکای ما مثلا بوت زمستانی ندارن، کالا ندارن.
آمنه از باشنده های ولایت غور است. او مثل شفیقه از مشکلات اقتصادی می نالد.
ما مواد غذایی نداریم، مواد سوخت نداریم، 4-5 سر نفوسیم، شوی پیرمردی دارم، با ما مردم یک کمک نکن، ما به خیلی بیزیت ما خراب و بیروز زمستان هیچ چی نداریم، به همه کمک ضرورت داریم.
اوچا گفته که در سال 2025 از میان 22.9 میلیون افغان نیازمند به کمک، این سازمان تنها برای 16.8 میلیون فرد نیازمند برنامه کمک‌های بشردوستانه فراهم کرده و به این هدف به بودجه 2.48 میلیارد دلاری نیاز است. ضیاءالدین صافی نیز از مواجه بودن برنامه جهانی غذا با کمبود بودجه سخن می‌زند.
پروگرام غذایی جهان به دلیل کمبود بودجه در زمستان امسال تنها می تواند به 6 میلیون نفر با کمک های اضطراری غذایی رسیدگی نماید که کمتر از نیمی از مردمی هستند که به کمک نیاز دارند. این کار بیش از 8 میلیون نفر را بدون غذای مورد نیازشان باقی می‌گذارد. از جمله بیش از 2 میلیون مادر و کودک خردسال که بدون غذا و تغذیه خاص که در زمستان به شدت نیازمند آن هستند باقی خواهد گذاشت. این یک نیاز فوری بوده و پروگرام غذایی جهان برای حمایت از آسیب پذیرترین خانواده های افغانستان در زمستان امسال برای تمام فعالیت هایش به 810 میلیون دلار آمریکایی نیاز دارد.
در این حال اندریکا راتاواتا معاون نماینده ویژه ملل متحد در امور افغانستان به تازگی گفته که بنیاد کمک های مالی بین المللی به افغانستان هنوز توسعه نیافته و محدود است. او تاکید کرده که بحران‌های بین‌المللی و محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران منجر به کمبود کمک‌های بشردوستانه در افغانستان شده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست سال 2021، میلیون‌ها زن و دختر به گونه تدریجی از حق آموزش، تحصیل و کار منع شدند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. وزارت عدلیه حکومت طالبان است تصویب 3 قانون در زمینه توزیع زمین به عودت کنندگان، اجاره زمین های دولتی و ایجاد تسهیلات برای صنعتگران و بازرگانان بازگشته خبر داده است. در این قوانین تصویب شده رهبر طالبان و نهادهای مربوطه دستور داده که تسهیلات لازم را در زمینه های مختلف از جمله توزیع زمین به مهاجران بازگشته فراهم کنند. این در حال است که برخی از عودت کنندگان افغان شکایت دارند که و دلیل کمبود سرپناه مناسب با چالش‌های جدی مواجه هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با سرد شدن هوا و مشکلات عودت کنندگان در افغانستان، ملاحب الله خونزاده رهبر طالبان به تازگی سه قانون جدیدی را بر مهاجرین بازگشته توشیح کرده است. وزارت عدلی حکومت طالبان روز پنجشنبه در حساب اکس خود با نشر خبرنامه اعلام کرده که این قوانین که در جریده رسمی ثبت شده شامل توزیع زمین و مهاجرین بازگشته، اجاره زمین‌های دولتی و تنظیم امتیازات و تسهیلات برای صنعتکاران و بازرگانان بازگشته افغان می‌شود. قانون توزیع زمین و مهاجرین بازگشتی حکومت طالبان شامل 13 فصل و 19 ماده است و به نهادهای مربوطه دستور داده شده که پس از تثبیت هویت مهاجرین زمین‌هایی را در کابل و ولایت‌ها با آنها اختصاص دهند و فرایند ساخت خانه‌ها را تسریع کنند. همچنین در این قانون تاکید شده که زمین‌هایی که برای شهرک‌ها اختصاص یافتند باید به مهاجرین بازگشته بازگردانده شوند و زمین های مناسب برای ایجاد شهرک های جدید مشخص شود. در این قانون آمده که از این پس پروسه توزیع زمین به مهاجرین بازگشته باید بر اساس دستورالعمل هایی که در قانون توزیع داده شده پیش برود و تمام نهادها موظف به اجرایان هستند. قانون اجاره زمین‌های دولتی نیز بر این متمرکز است که شرایط و اصولی که باید در اجاره این زمین‌ها رعایت شود مشخص و یا توافقات قبلی فسخ شود. قانون اعلام شده برای صنعتکاران و بازرگانان بازگشته نیز شامل کمک‌های برای حل مشکلات آنان و ایجاد تسهیلات لازم برای بازرگانان است که می‌خواهند در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند. اگرچه در قانون جدید تصویب شده طالبان درباره تقسیم زمین به مهاجرین بازگشته مشخص نشده که چه تعداد از آنها زمین برای ساخت خانه دریافت خواهند کرد، اما بیشتر سرپرست وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان در دیدار با مهاجرین بازگشته در شهرک تورخم اظهار نظرهایی در این زمینه داشته است. عطاالله عمری گفته بود که طرح توزیع زمین به مهاجرین بازگشته توسط رهبری طالبان تایید شد. و بر اساس آن قرار است 200,000 قطعه زمین بر این ماجرین داده شود. برخی از ماجرین بازگشتن نیز شکایت دارند که به دلیل کمبود سرپناه مناسب با چالش‌های جدی مواجه هستند. محمد صابر و رحمان الله در این باره بر رادیو آزادی گفتند.
تا چه زمان مشکل سرپناه داشته باشیم، از حکومت، جامعه جهانی و اداره های مهاجرت درخواست داریم صدای ما را بشنود. هوا سرد است و ما توان خرید چوب و سوخت برای گرم نگه داشتن خانواده ما نداریم. وضعیت ما بسیار خراب است و امیدوار هستم کمک های دریافت کنیم.
با ما وعده های زیاد داده شده است، چی از سوی حکومت باشد یا دیگران، اما تا کنون هیچ اقدام انجام نشده و ما منتظر هستیم که حکومت در زمینه ساخت خانه ها کمک کند.
ماجرین بازگشته در حالی از کمبود سرپناه و دیگر مشکلات شکایت دارند که اخیراً سازمان جهانی مهاجرت در گزارش اعلام کرده که در سال 2024 میلادی 1.2 میلیون پناهنده افغان از ایران و پاکستان به افغانستان باز می‌گردند. گفتنیست که یان ایگلند، رئیس شورای پناهندگان ناروی NRC، نیز روز پنجشنبه در حساب اکس خود اعلام کرد که از اکتبر 2023 تا کنون 760,000 نفر از پاکستان به افغانستان بازگشتند. او همچنین گفته که با توجه به این که افغانستان با بحران اقتصادی مواجه است، مهاجرین بازگشته نیازمند کمک های فوری هستند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. رادیو آزادی را در اینترنت هم می توانید بشنوید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا تویتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان باخبر شوید. facebook.com/azadiar نشانی ماست.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر.
تا دقایق دیگر در گزارش مفصل خواهید شنید که 21 دسامبر برابر با روز جهانی باسکتبال است. این روز در حال فرا می رسد که ورزشکاران تیم ملی باسکتبال افغانستان با مشکلات و چالش های گوناگون روبروند. اما پیش از آن، دیپلمات های ایالات متحده به روز جمعه با رهبران موقت در دمشق پایتخت سوریه مذاکرات را برگزار کردند تا برای ایجاد یک حکومت فراگیر و کسب معلومات در مورد محل نگهداری آستن تایس، خبرنگار آمریکایی ناپدید شده در آن کشور، فشار بیاورند. از زمان برکناری بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه، این نخستین دیدار دیپلمات های آمریکایی از آن کشور است. بیشتر از جعفر احمدی بشنوید.
باربارا لیف، دستیار وزیر خارجه ایالات متحده در امور شرق میانه، دانیل روبنشتین، فرستاده ویژه پیشین ایالات متحده در امور سوریه و راجر کاستنر، نماینده ارشد حکومت رئیس جمهور جو بایدن در امور گروگانهای آمریکایی، به روز جمعه با رهبران موقت در دمشق و اعضای جامعه مدنی دیدار کردند. این را خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مقامات گزارش داده است. باربارا لیف به خبرنگاران گفت که او در جریان دیدار با احمد شهر، ملقب به ابو محمد جولانی، فرمانده هیئت تحریر شام، در مورد انتقال سیاسی در سوریه و حذف جایزه تعیین شده بر او هم گفتگو کرده است. پس از سقوط رژیم بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه، جولانی بر این کشور حاکم شده. وزارت خارجه ایالات متحده گفته که کسب معلومات در مورد سرنوشت آستن تایز، خبرنگار آمریکایی ناپدید شده در سوریه، حقوق اقلیت‌ها و نگفتن به تروریسم در صدر آجندای این هیئت جا دارد. اداره جو بایدن گفته که این موارد برای حمایت ایالات متحده از حکومت جدید سوریه مهم است. حکومت بشار اسد بازداشت آستن تایس و هرگونه ارتباط با سرنوشت او را رد کرده بود. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که به بشار اسد در کشورش پناهندگی داده است، به روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که به زودی با بشار اسد دیدار خواهد کرد و از او که اطلاعات در باره این روزنامه‌نگار آمریکایی دارد خواهد پرسید. حکومت ایالات متحده در دهه گذشته برای احمد شر به دلیل عضویتش در گروه‌های جهادی افراطی جایزه 10 میلیون دلاری تعیین کرده و او و گروهش را در فهرست تروریستی قرار داده است. اندک پیش از رسیدن هیئت آمریکایی به دمشق، اردوی ایالات متحده گفت که بروز پنجشنبه حملات هوایی را در شمال شرق سوریه اجرا کرده و در آن یک رهبر گروه دولت اسلامی و یک جنگجوی دیگر کشته شدند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده گفته که این حملات بر ساحه انجام شده که قبلا تحت کنترل حکومت سرنگون شده سوریه بود. این فرماندهی افزوده که این عملیات بخش از تلاش‌های جاری است برای جلوگیری از منفعت بردن شورشیان گروه دولت اسلامی معروف به داعش از وضعیت موجود در سوریه و هر گونه تلاش برای رهایی بیش از 8000 زندانی داعش. این زندانیان در بازداشت کردها که با ایالات متحده مشارکت دارند هستند. تیم برهبری لیف نخستین گروهی از دیپلمات‌های آمریکایی است که در جریان بیش از یک دهه به گونه رسمی از سوریه دیدار می‌کنند، از زمانی که ایالات متحده در سال 2012 سفارتش در دمشق را بست. هرچند از آن زمان شمار کوچک دیپلمات‌های آمریکایی در نقش‌های مشورتی سیاسی با واحدهای نظامی در داخل سوریه موظف بودند.
بیشتر از خبر.
۲۱ دسامبر برابر با روز جهانی باسکتبال است. این روز در حال فرا می رسد که ورزشکاران تیم ملی باسکتبال افغانستان با مشکلات و چالش‌های گوناگون روبرو‌اند. شماری از آنان در صحبت با رادیو آزادی می گویند که شور و شوقی را که قبل از حاکمیت دوباره طالبان نسبت به این بازی داشتند حالا ندارند. با گفته آنها حتی معاش ناچیزی را که حکومت پیشین ماهانه برای آنها پرداخت می کرد، اما طالبان آن را قطع کرده و در حال حاضر به گونه افتخاری بازی می کنند. شماری از کارشناسان حوزه ورزش می گویند در صورتی که ورزشکاران حمایت نشوند، روحیه بازی و شرکت در مسابقات ملی و بین المللی را نخواهند داشت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خودم 5 سفر رسمی از تاریخ المپیک داشتیم که شامل از هند، ترکیه، ترکمنستان، سریلانکا، اندونزی می باشند. دیگه سفر آسیایی و المپیکی نداشتیم. دیگه در داخل مسابقات طبق معمول برگزار میشه.
عبدالوهاب میرزاد نام دارد و بازیکن تیم ملی بسکتبال افغانستان است. او در صحبت با رادیو آزادی با تاکید بر این که با مشکلات و چالش های گوناگون روبرو اند، میگوید که به شمول بسکتبال بیشتر بازی ها هر روز در افغانستان کم رنگ میشوند و طرفداران خود را از دست می دهند. با گفته عبدالوهاب، طالبان حتی حقوق ماهانه‌شان را که قبلا دریافت می کردند قطع کرده و در حال حاضر به گونه افتخاری بازی می کنند.
در می اواخر 3 سال گذشته همه ورزش ها رو به بحرانی است و طرف بلک لیست روان است برای المپیک جهانی لیست سیاس. بازیکن های تیم ملی قبلا ارزیه داشت یک ماش معمولی که می گرفتن، حالا اما بند شده، کلا ماش نمیتن، بازیکن ها ماش ندارن.
رومان عباسی از مدافعان حقوق ورزشکاران نیز شکایت مشابه دارد و بر رادیو آزادی می گوید
ماشه که بسیار ناچیز بود و ورزشکارا حدود 1000 و کم و بیش در 2-3 ماه از دولت می گرفتن. ای پول قطع شده و ای باعث میشه که ورزشکارای افغانستان دل سرد شوند و دیگر امید به خاطر ادامه ورزش وجود نداشته باشه.
عثمان ارغندیوال یکی دیگر از بازیکنان تیم ملی بسکتبال که همواره در مسابقات ملی درخشیده به رادیو آزادی گفت
عضو تیم سرمیاشت که چند قبل مسابقات ولایتی که تیم کابل توانست مقام نایب قهرمان را از آن خود کند و همچنان در مسابقات تریانتری تیم سرمیاشت توانست مقام اول را از آن خود کند.
ما مشکلات یک مشکل سرسخت داریم که جمنازیوم شخصی که به نام بسکتبال باشد نداریم.
مسئولان تیم ملی بسکتبال تایید میکنند که نبود لیگ میاری و حرفه‌ای، کمبود مربیان و متخصصین حرفه‌ای، کمبود بودجه و عدم حمایت نهادهای ملی و بین المللی از ورزشکاران از چالش‌های فرارای ورزش بسکتبال در افغانستان است. حسیب الله آزاد، معاون فنی و مسلکی فدراسیون بسکتبال افغانستان، به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه ما با کمبود امکانات و زیرساخت‌ها در ورزش مواجه هستیم. البته نبود یک سالون مجهز و استاندارد حتی در سطح فدراسیون ملی یکی از موانع بسیار کلان و اصلی در رشد ورزش بوده. ما با کمبودی بسیار بودجه مواجه هستیم. همچنان نبود مربی های حرفه‌ای و آموزشی است که او استانداردی که باید داشته باشند متاسفانه نداریم و قبلا هم که تعدادی بودن متاسفانه با تحول نظام خارج از کشور رفتن. نبود یک حمایتی به اصلاح کلانی ملی و بین المللی یا خصوصا فیبا است که ما نمیتونیم که در قسمتی رشد و توسعه بازی بسکتبال یک گامی به اصلاح بلند برداریم.
با گفته فدراسیون بسکتبال، پس از حاکمیت دوباره طالبان، زنان کاملا از همه رشته‌های ورزشی حذف شدند و در حال حاضر تنها آقایان این ورزش را در افغانستان بازی می‌کنند. یک بازیکن سابق زن از تیم ملی بسکتبال باشنده کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از اون نام ببریم و به شرط تغییر صدایش بر رادیو آزادی گفت:
تیم ها، بازی ها، ورزش ها اما امروز مردان اشنا ورزش افغانستان نه امروز و نه دیروز چیزی نداشت. دیروز در حال شکوفایی بود، امروز در حال از بین رفتن است. من یک عمر تلاش کردم و ورزش مورد علاقه‌ام که بسکتبال بود به شکل حرفه‌ای تمرین کردم و آموختم، ولی امروز محکوم هستیم و نمیتوانیم ورزش کنیم و به کشور خود افتخار بیاریم.
با گفته فدراسیون بسکتبال، مسابقات این تیم در حال حاضر فقط به سطح ملی برگزار می شود و ادعا می کنند که تیم ملی بسکتبال با محدودیت های برای شرکت در مسابقات بین المللی روبروند. مشکلات تیم ملی بسکتبال را با ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، مطرح کردیم. تا زمان نشر این گزارش با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این شمار از مقام‌های طالبان در دیدار با برخی ورزشکاران گفته بودند که متحد به حل مشکلات ورزشکاران هستند. بر اساس معلومات فدراسیون ملی بسکتبال افغانستان، تیم‌های فعال در سطح مرکز و ولایات در افغانستان وجود دارند و مسابقات همواره در سه بخش که شامل خردسالان، تیم 14 سال و بزرگسالانند برگزار می‌شوند. با گفته این فدراسیون، این تیم‌ها متمرکز به دو نوع بازی 5x5 و 3x3 هستند که تایید شده سازمان فیبا است. فیبا نهاد حاکم بر بسکتبال تخمین میزند که حداقل 450 میلیون نفر در سراسر جهان امروز بسکتبال بازی میکنند. بسکتبال همچنین از زمان معرفی آن در المپیک برلین در سال 1936 بخشی از رشته های المپیکی بوده است. گفتنی است که تیم ملی بسکتبال افغانستان در سال 2010 مدال طلای بازی های جنوب آسیا را به دست آورد و این اولین مدال طلا در تاریخ بسکتبال این کشور محسوب می شود. گفته می شود این تیم در رده بندی جهانی رتبه 85 را دارد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، در حال حاضر بسکتبال به یکی از محبوب ترین و پرطرفدارترین ورزش های جهان تبدیل شده است. ملل متحد میگوید که بسکتبال بر حوزه‌های مختلف جهانی از جمله تجارت، صلح و دیپلماسی تأثیر می‌گذارد و فضای منحصر به فرد برای همکاری، تحرک فیزیکی و وابستگی متقابل ایجاد می کند که به شرکت کنندگان اجازه می دهد یک دیگر را به عنوان انسان های فراتر از همه چیز ببینند. این در حالی است که سازمان ملل متحد 21 دسامبر را روز جهانی بسکتبال نامگذاری کرده است. این روز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در آگوست 2023 برگزار شد به نام روز جهانی بسکتبال نامگذاری شده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.